علاوه بر آخرت. یک فرمودن العجب صارف ان طلب العلم، کسانی که خودشون رو برتر و درستر از بقیه میدونن، از بالا به بقیه نگاه میکنن، اینا معمولا دنبال طلب علم و آگاهی نمیرن، چیزی یاد نمیگیرن، چون تواضع علمی نداره، از همه کس و همه چیز و همه مطالب خودش رو بی‌نیاز میدونه، نه از کسی سوال میکنه، نه به توضیحات کسی توجه میکنه و متواضعانه گوش میکنه، به قصد آموختن اصلا چیزی رو نمیخونه، گوش نمیکنه، نمیبینه، گوش هم که میکنه متکبرانه است. فهمیدن عجب اولین صدمه‌شو به خود اون انسان، به خود شخص، به خود اون مدیریت میزنه، اون سیستم مدیریتیه که معجبه به رأی خودش و خودشو 100% درست میبینه و مثلا احتیاجی ندارم حرف دیگران رو گوش کنم. این اولین ضربه به خودش میخوره، اون نوع حاکمیت، اون نوع مدیریت، اون نوع شخصیت اولا مانع آگاه شدنه، مانع رشد علمی است، مانع تحصیل و طلب علمه و داع الی الغمت والجهل. علاوه بر اینکه دعوت میکنه و میکشانه اون انسان، اون تشکیلات و اون جامعه و حکومت رو به سوی جهل و یک مدیریت جاهلانه، تصمیم‌های جاهلانه و نادرست، به سمت ذلت هم میبرد. چون وقتی که کاری رو بلد نیستی، سوالم نمی‌کنی، مشورت و نقدم نمیپذیری، خودمون رو مرکز عالم میدونیم و از بقیه بالاتر، طبیعتاً متوجه اشکالات و مشکلات هم نمیشی. خود این عجب و خود برتربینی باعث میشه که مردم افکار عمومی نسبت به اون حکومت، اون مدیریت، اون سازمان و تشکیلات، اون گروه و حزب، اون صنف، اون شخص، از خانواده تا محله تا جامعه جهانی متنفر بشن، بدشون بیاد و اصلا این حقیر بشه تو چشم همه. همه عصب و کم کم شکست‌های پیاپی سراغش میاد تا خار بشه کاملا. یا باز این تعبیر امام هادی علیه السلام که از اهل بیت دیگه هم نقل شده که فرمودن من رضی عن نفسه، هر کس و هر تشکیلات و هر مدیریتی، این قانون عامه، هر جا من میگن یعنی شامله، یک سنت الهی است، یک قانونه، یک فرموله. فرمودن هر کس رضی عن نفسه، هر کس و هر تشکیلاتی که از خودش راضی باشه، بگه ما خوبیم، ما کار درستیم، ما مشکلی نداریم، نقد ناپذیر باشد، ما از همه بهتریم، کثر از ساختون علی. فرمودن که نفرت عمومی ازش پیدا میشه، کسی که همه کارهای خودش رو توجیه میکنه و تهش میخواد بگه ما از همه بهتر بودیم و هستیم و خواهیم بود، پرمدعا، از خود راضی، فقط خودش قبول، هر کس فقط خودش رو قبول داره، سیستم مدیریتی که فقط کار خودش رو قبول داره، میپسنده، این باعث میشه کم کم مردم ازش متنفر بشن. خشم اجتماعی، بدبینی، نفرت اجتماعی، تنفر عمومی پیدا میشه، اما در برابر اون تشکیلات و جایی که مدام بگه که من دارم تلاش خودم رو میکنم، اما در این حال میپذیرم یه جایی ما اشتباه ممکنه بکنه، ولی اینا هم ادا در نیاره باز برای جلب رأی، صادقانه بگه. بعد واقعا اگر کسی نقد کرد، پیشنهاد کرد، حرف زد، بپذیره دیگه، نه اینکه برخورد بکنه. اینم پس یک اصل مهم که یک سیستم مدیریت اسلامی، چه تو خانواده، چه تو کل کشور، چه جامعه جهانی، یک سیستمی است که باید کاملا نقد پذیر باشه، متواضع باشه، دنبال آگاهی های بیشتر باشه، کاری نکنه که مردم متنفر بشن ازشون. این نفرت عمومی یه خط قرمزه در تعریف دینی از حکومت. اصل دیگری که امام هادی علیه السلام بهش توجه دادن مسئله چاپلوسی است، مسئله فرهنگ تملق و ذلیل کردن خود پیش کسانی که صاحب قدرت و ثروت و رسانه و امکانات و اینا هستن، نفوذ دارن، برای که به یک آلاف و الوفی برسه باید مراقب باشه. امام هادی علیه السلام فرمودن که اقبل علی شأنک، به خودتون احترام بگذارید، به خودت احترام بگذار ای انسان، ای مسلمان، به خودت احترام بگذار، شخصیت خودت رو محترم بشمار، حواست به کرامت خودت باشه، فإن کثرت الملغیه جمو علی الذن، وقتی تملق یک صاحب قدرت و ثروت و امکانات و نفوذ رو میکنی و ای بیشتر میشه، این تملق اتفاقا اولا به ضررته، چون اون طرف باعث میشه که میفهمه تو دنبال یه چیزی برای خودتی داری چاپلوسی میکنی، اولا لو میری زود، او که میدونه تو انقدر عاشق اون نیستی، تو عاشق خودتی و منافع خودت و میخوای رو بازی فریب بدیم. و اذا حللت من اخیک فی محل الثقه، اگر یک برادری رو، یک کسی رو، خواهری تو میشناسی، این آدم درستی است، قابل اعتماده، محل ثقه هست، فعدل ان الملق الى حسن النیه، دیگه چرا چاپلوسی و تملق میکنی؟ لازم نیست خودت رو تحقیر کنی و بیش از اندازه او رو بالا ببری، بلکه بهش حسن نیت داشته باش، در مورد او حسن نیت داشته باش، یعنی هدفت و نیتت خدمت خیر باشه، خدمت باشه، هر کمکی میتونی بهش بکنی بکن. چرا چاپلوسی میکنی؟ یک انسانی اگه انسان درستی است خب کمکش کن، وقتی تو او درستی یافتی کمک کن، چرا تملق و چاپلوسی میکنی پیشش؟ و وقتی که تملق میکنی تو هدفت اینه که سوارش بشی و به منافع بیشتر برسی، در حالی که سریع هم لو میری. همون کسی هم که دارید، همون نایی که دارید براشون چاپلوسی میکنی، همون هم میشناسنت، میفهمن که تو بیشتر بهت سوء ظن پیدا میکنن، میگه ازش یک استفاده بکنم ولی مراقب باشم این از من استفاده نکنه. بنابراین این مبارزه با فرهنگ چاپلوسی و تملق، خود حقیرسازی برای استفاده مادی از دیگران، این باعث میشه اونا هم باورشون بیاد بعضیا که مثل که واقعا همین حرف تعابیری که در موردشون اینا به کار میبرن مثل که نکنه درست ما واقعا یک کسی هستیم. بنابراین این چاپلوسی در نظام رسانه‌ای و نظام مدیریتی بسیار خطرناکه و امام هادی علیه السلام میفرمان دو سر ضرره، هم اون کسی که چاپلوسی میکنه، هم اونی که براش چاپلوسی میکنن، برای هر دو ضرر و صدمه داره. فرمایش تعبیر دیگر امام هادی علیه السلام، به کسانی که توهم برگزیدگی میکنن در مورد خودشون و فکر میکنن که نظر کرده خاصن، مورد عنایت خاص خدا و پیامبر و اهل بیت و اینا هستند و قطعا از اینا شفاعت میشه و هر کار بکنن کردن و اینها، یه نوع خود برتربینی معنوی برای خود قائلن و دنبال شفاعت بدون اطاعت هستن، که آقا ما مهم نیست، هر کار کردیم، هر طور زندگی کردیم، کاسبی کردیم، ما شفاعت میشیم. در مورد اینا امام هادی اخطار دادن، فهموندن آقا اون چی که شما رو نجات میده این توهمات نیست، علیکم بالورع، اون که شما رو نجات میده و تکلیف اصلی شماست، باید هدف گیری کنید، اون ورع هست. ورع یعنی تقوا، یعنی مسلط بودن بر خود، یعنی اینکه خودتون رو پاک نگه دارید. تقوا یعنی خود رو پاک نگه دارید. فهمیدن علیکم بالورع، شما یه وظیفه دارید، وظیفه مهم، و اینکه خودتون رو حفظ و مدیریت بکنید، پرهیز بدید، خودتون رو کنترل کنید، مدیریت بکنید. فانه الدین، دین همینه، دین بدون ورع دین نیست. فانه الدین، اگه میگی دین چیه؟ دین اینیست که هر کار دلت هر طور دلمون میخواد زندگی بکنی، بعد بگی خب ما رو شفاعت میکنه. نه، علیکم بالورع فانه الدین الذي نلازمه، اون دینی که ما او رو دین میدانیم و ما ملازم به او هستیم، دائم ما به اون شیوه داریم عمل و زندگی میکنیم و اصول ما اونه، اینه ورع. یعنی هر نوع دینداری که فساد و ظلم رو توجیه بکنه، امام هادی علیه السلام میفرماد ما اونو دین نمیدونیم، اون بهانه است. علیکم بالورع فانه الدین الذي نلازمه و ندین الله تعالی به، اون دین خدا که ما از طریق او پابند به او هستیم و تابع دین خدا حساب بشه، اون اینه، ورعه، و سبک زندگیمون رو اصلاح کنیم، این دینه. و خدا این دین رو میپذیرد و نریده من میوالینا، اونایم که ادعا میکنن که جزء موالیان ما هستند و ولایت ما، ولایت اهل بیت رو قبول دارن، پیرو و شیعه ما هستند، به اونا هم همینو میگیم، همین خطی که ما خودمون میریم شما باید بیایید تا شیعه ما باشید. لا تتبعونا بالشفاعه، خیلی عجیبه این تعبیر امام هادی. فرمود اینجوری نیست که کاری ندارید که سبک زندگی در خانواده، در بازار، اقتصاد، سیاست، زندگی، روابط، انواع روابط اجتماعی، هر کاری دلتون میخواد بکنید، بدون ورع زندگی کنید، بدون تقوا و خودنگهداری، و هر غلطی دلمون میخواد بکنید، بعدم بگیم شفاعت شفاعت هست. لا تتبع اونا به شفاعه، دنبال ما را نیفتید که شفاعت شفاعت، از ما شفاعت نخواهید، ما رو به زحمت نندازید. شفاعت بدون ورع نیست. این جواب همه ما هست، کسانی که به اسم شیعه و محب اهل بیت بدون تقوا داریم زندگی میکنیم، بدون عدالت، با ظلم، با گناه، با حق کشی، بعد ما میگیم ما جزء موالیان اهل بیتیم و ما رو شفاعت میکنن. امام هادی علیه السلام صریح میفرمان کسانی که بدون ورع زندگی میکنن قطعا شفاعت نخواهند شد. فهمیدن اصلا ما نمیتونیم شفاعتتون کنیم، برای که ما خودمونم باید بر اساس ورع زندگی کنیم و میکنیم، برای همین میشیم امام. اینم این پیام امام هادی، پیام به کسانی است که از تشیع بدون جهاد و تقوا حرف میزنن، تشیع بدون عمل، تشیع با ادعای حب اهل بیت و انتظار شفاعت. میفهمان این شفاعت بی شفاعت با این نگاه، بدون ورع نیست. بله اگه اهل ورع باشیم یه جایی هم پامون لغزیده خطایی میکنیم شفاعت میشه، اما بدون ورع هر کار دلمون میخواد بکنیم تو زندگی، جهاد با دشمن نه، جهاد با نفس نه، و به احکام خداوند عمل نکنیم، بعدم بگیم که ما پیرو اهل بیتیم، محب اهل بیتیم، ما رو شفاعت میکنیم. معلوم میشه این تفکر از همون زمان بوده، در زمان خود ائمه اهل بیت بود و یه عده گرفتارش بودن، که امام هادی میفرمان آقا این تشیع مفتکی بهانه بهش رفتن نیست. فرمایش دیگر امام هادی باز در مورد مسئله مدیریت و مناسبات اجتماعی است. از کوچکترین نهاد اجتماعی که مهمترینش هم هست یعنی خانواده، تا سیستم‌های مدیریتی حکومتی در سیاست و اقتصاد و تعلیم تربیت رسانه و و و. امام هادی علیه السلام می‌فرمان که چه در روابط شخصی چه در مناسبات اجتماعی و حاکمیتی یه مبنای بسیار مهم قدرت تحمل و تسلط بر خوده، یعنی حلم. فرمودن کسانی مدیریت ها رو در دست میتونن بگیرن که از جمله حلیم و بردبار باشن و زود از جا در نرن. چون امام هادی علیه السلام فرمودن حلم را اگه بخوایم تعریف بکنیم اینه: هو ان تملک نفسک، مالک خودت و رفتارت باشی. ما مثلا وقتی عصبانی میشیم ما دیگه مالک خودمون نیستیم و هر کاری ممکنه بکنیم، هر چیزی ممکنه بگیم، حلیم نیستیم. فرمودن که تکذم قیزک، و قدرت واقعی اینه که اون شخص و اون مدیریت به خصوص بتوانه خشم خودش رو کنترل بکنه. و لا یکون ذلک الا مع القدره، اونم در شرایطی که قدرت داره، میتونه انتقام بگیره، میتونه ضربه بزنه، ضربه فنی کنه، ولی نکنه. ولی اگر ضعیف باشی، قدرتشو نداری و کاری نمیکنی، این که حلم نیست. امام هادی علیه السلام فرمودن الغضب، خشم و خشونت، الا من لا تملک عجز، و علا من تملک لوم. اگر با یک کسی که زورت بهش نمیرسه ولی تلاش نمیکنی مدیریت کنی مسئله رو، فقط عصبی و واکنش های عصبانی نشون میدیم، این که علامت عجزه، ضعیفی. علا من تملک لوم، اما بر کسی که بر او مسلطی و زیر دستت میتونی بهش صدمه بزنی. خشم و غضب علیه کسانی که تحت مدیریت تو هستن، این که دیگه علامت پستی و لئامته، فرومایه‌ای. کسانی که به ضعفا خشونت و خشم نشون میدن و کسانی که از خودشون ضعیف‌ترن، اینا موجودات پستی هستن و نباید بگذارید مدیریت ها در اختیار اینا قرار بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویداتر از آنی که هویدا کنمت. چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد،
نشان سخت
گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنم.
بررسی تحقیقی نشانه های مهدوی.
گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت.
باز از شوق به هر لحظه تمنا کنمت.
أعوذ بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما إمام زماننا حجت الله في الأراضين. خب، ما روایت ارطات ابن منذر را مطرح کردیم که در آن چند نکته بود، بحث بربر بود و مفصل بحث کردیم و استدراک هم امروز داریم انشاءالله. و عبارت را ما اینجوری خوندیم: یخرج رجل من ولد صخر، خوندیم فی ضعف. ضعف یعنی دو برابر، ولی بعضی خان بفرماد که فی ضعف یعنی نیروی کمی داره در برابر اون، به اصطلاح نیروهای بربر نیروش کمه، ضعیفه. فیلقا جیوش المغرب، این فی ضعف، این بالاخره وصف و قید خود این خارجه که همون صخری باشد، همون سفیانی باشد. حالا بالاخره این ممکن است، داریم که بالاخره اگر در باب جهاد داریم که اگر دشمن ضعف باشد جایز نیست عقب نشینی، یا عقب نشینی جایز نیست. این میخوام بگم که هست در کلمات، کلمه ضعف هست. حالا ممکن است چون روایت نیست، یعنی از امام و پیامبر نیست که ما خیلی روش دقت و تأمل کنیم، ظاهرش این است که صخری دو برابر اونها. بعد میفرماید که مسوده وارد کوفه میشن و رئیسشون ناپدید میشه، نمیدانن که این کجاست. یتحین، همینجور دنبال فرصت هستن نیروهای که از مشرق آمده است، که ناگهان یخرج رجل کان مختفیان، یه شخص دیگه که مخفی بوده، مستتر بوده، اون ظاهر می شود در بطن وادی. کجاست باز بطن وادی؟ فیلی امر ذالک الجیش، یه فرمانده دیگه. حالا چجوری مخفی بوده و میاد، همه میپذیرن او را، این هم خودش یک حرفه، حرفیست بالاخره. و اصل و مخرجهی غضب، اصلا این فرماندهی که جدید آمده است و اهل مشرق او را پذیرفتن، به عنوان غضب و انتقام علیه نیروهای سفیانی خارج، اینا همه مقدمه است برای شاهد که درگیری در قرقیسیا کیه، طرف درگیری کیه، دو طرف. خب، من ماسان از صخری به اهل بیته، این صخری در کوفه با خاندانش چه بلای سر اینها آورده. فیسیر به جنود المشرق، با نیروهایی که وارد کوفه شدن از خراسان حرکت میکنه به طرف شام، خبر به صخری میرسه. اینجا درگیریه به اصطلاح قرقیسیاس، خبر به اون میرسد. یبلغ الصخری مسیره الی، مطلع میشه که ایشون حرکت کرده از طرف شام. فیتوجه به جنود اهل المغرب، اهل مغرب یعنی با نیروهای اونها میاد به مقابله با نیروهای شرق. فیلتقون به جبل الحصا، فیهلک بینهما عالم کثیر، خیلی کشته میشوند. و یول المشرقی منصرفا، ظاهرا شکست خورده بر میگرده. و یتبعه الصخری، صخری هم تعقیب میکنه اینها را. فیدرکو به قرقیسیا، این روایته. این در چند روایت یه طرف درگیری قرقیسیا صخریه، سفیانیه و جنود او از مغرب، اما طرف دیگه کیه؟ تو این روایت اهل مشرقه. بله، تو این روایت اینه. البته بازم میگم روایت، ما از باب مسامحه میگیم روایت، این روایت نیست اثر. علاین یدرکو به قرقیسیا، اونجا درگیر میشن. عند مجمع النهرین، مصب نهر خابور، هم قبل ما نقل کردیم محل قرقیسیا را بیان کردیم. میفهمد که درگیر میشن اونجا. فیفرق علیهم الصبر، دیگه تاب و مقاومت، هر دو مقاومت میکنن، هر دو ایستادگی میکنن. فیقتل من جنود المشرقی، از نیروهای شرق تلفات زیادی سفیانی میگیره، به گونه ای که از هر 10 نفر 7 نفرشون کشته میشن. فیقتل من جنود المشرقی من کل 10 من کل 10 7، ثم يدخل الصخري الكوفه، مثل کنه برای بار دوم وارد میشه. فیسوم اهلها الخاز. دیگه واویلا هست بر اهل کوفه و عراق. این مطالب را گاهی نقل میکنن بندگان خدا میترسن، میگه نکنه اینجور. اینا هیچ کدام این روایت نیست، اینا حرفهای ارتاط ابن منذره. فرض کنید که ایشون از نظر ما موثق هم باشد، فرض کنید این جزء تابع تابعینه، یعنی در دوران امام کاظم علیه السلام در اون دوران بوده و ایشون نمیتونه از پیغمبر اکرم روایت نقل کنه، پس روایت میشه چی؟ مرسل. و خودش هم نگفته از پیغمبر اکرمه. ان ارتاط ابن منذر قال، این پیشگویی های خودشه یا از اسرائیلیات گرفته، یا میخوام بگم که جای ترس و نگرانی نیست. ما کرارن گفتیم اصل سفیانی، آمدن سفیانی از مسلمات علائم حتمیه، اما برخوردهای خشن او، تصرفات او اجمالا بله، اما تفصیلاتش دلیل میخواد. تفصیل برخوردهای خشن سفیانی و جزئیات اینها بالاخره متواتر و به اصطلاح قطعی نیست. خب میبینید در کتابهای خودشون هم آمده است که از هر 10 نفر 7 نفر کشته میشوند. توجه بفرمایید، من یک نکته اینجا عرض کنم. در بحث دیروز ما راجع به بربر صحبت کردیم، دیروز و پیروز درسی، هم ریشه های اینها که اینا نسلشون به کی منتهی میشه و هم راجع به اخلاقیاتشون و ویژگی هاشون، خصوصیاتشون، و هم راجع به روایاتی که از نبی مکرم یا از دیگران راجع به اینها رسیده. خب بیت ما بحثم تکمیل کنین، ببینیم توی کتابهای ما هم چیزی راجع به اینها رسیده یا نرسیده. در روایات ما هم اشاراتی به اینها شده است به عنوان توائف مذموم، ولی تقریبا فرق گذاشته شده است بین زنهاشون و بین مردهاشون. مثلا روایتی را نقل می کند آقای ابن طاووس، هرچند روایت از عامه است و حتما از کتاب ابن حماده، که پیغمبر اکرم فرمود نساء البربر خیر من رجاله، زنهاشون از مردهاشون بهترن. چرا؟ بعث فیهم نبی، پیغمبری برای بربر مبعوث شد، فقتلوه، او پیامبر را کشتن، فتولت النساء و دفنه، زنها غیرتی بودن، رفتن این بدن شریف را به خاک سپردن. بله این روایت را هرچند مرحوم ابن طاووس در صفحه 93 التشریف نقل می فرماید، منتها این روایت اصلا از خود عامه است. خب روایات دیگر روایتی است که بله کافی شریف در ولادت امام باقر اینا نقل می کند، مولد الامام الباقر، اونجا این روایت نقل می کند که آقای ابن عکاشه اسدی وارد بر امام باقر شد و امام صادق هم کنارشون ایستاده بودن. بعد امام انگور تقدیم کرد به این مهمان، بعد فرمودن که حبه حبه، دونه دونه، این طرز خوردن همه از الشیخ الکبیر و الصبی الصغیر، طرز خوردن انگور اینه یکی یکی. حالی البته به بحث ما فرند ربطی ندارد. و ثلاثه و اربعه یأکله من یظن انه لا یشبع، اینی که گمان میکنه سیر نمیشه یه تون تون سه تا سه تا میخوره، چهار تا چهار تا میخوره. بله کل هو حبتین حبتین، نه اون و نه این، دو تا دو تا بخور، فنه یستحب. خب این ربطی به بحث ندارد. بعد امام باقر عرض کردم که لأی شیء لا تزوج ابا عبدالله، هنوز امام صادق ازدواج نکرده بودن، و ایشون عرض کردم خب چرا زن نمیدی به فرزندتون؟ فرمود بله فقط ادرک التزویج، یک کیسه پولی ظاهرا جلو امام بود، سر مختومه، فقال اما انه سیجی، ازدواج ایشون میرسد. به چی؟ یه نخاسی. نخاس یعنی چی؟ برده فروش. آفرین. نخاسی من اهل بربر، اون میاد، ینزل دار میمون، منطقه است، اونجا وارد میشه، فنشتری له، یه کنیزی از او خواهیم خرید به این پول. خب این کنیز از کجاست؟ از مناطق بربر است. خب قضیه گذشت و یه روزی به امام، بله به خدمت امام رسیدیم و گفتیم که اون نخاسی که صحبتش کردید یادتون هست، او رسیده ها، آمده اونجا تو اون منطقه‌ای که فرمودید. بعد میگه که فدخلنا بر امام، امام فرمود که اون نخاسی که من گفتم رسیده، پاشید شما این پولا، این کیسه پولا بردارید ببرید یک کنیزی ازش بخرید. آمدیم پیش نخاس و گفت همه رو من فروختم، چیز دیگه ندارم مگر دو تا کنیز، هر دو هم مریض هستن، بله علاوه خستگی راه بوده چی بوده، یکیشون از نظر وجاهت ظاهری از دومی بهتر است. خلاصه گفتیم خب به ما همینه بده، به تو کیسه هر چی که هست. گفت من کار ندارم، من 70 دینار میخوام، کمترم نمیفروشم. گفتیم آقا جون کم؟ گفت غیر ممکنه. گفتیم خب حالا اینه بگیر. گفت بی خود باز نکنید، من اگه کمتر از این باشد موافقت نمی کنم. خلاصه میگفت کیسه را باز کردیم، دیدیم که همون 70 دیناره، نه یک دینار کم و نه یک دینار زیاد. جاریه را برداشتیم، از کجا بود جاریه؟ از همون بربر برداشتیم، آوردیم خدمت امام بله باقر، دیدیم باز امام صادق اونجا خدمت آقا ایستادن و قضیه را نقل کردیم. امام ازش سوال کرد اسم چیه؟ گفت حمیده. امام فرمود حمیده فی الدنیا محموده فی الاخره، شد همسر امام صادق، فولدت خیر اهل الارض موسی بن جعفر، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون روایاتی که نقل کردیم که نه مردشون و نه زنشون نه کنیزشون، بله کنیزم که گرفته بود گفت که ردش کنین کنیز را، به یه درهمی بفروشش، به یه دینر بفروشش، بله اینا در کتب خودشونه، اما در کتب ما اینجوری نقل شده است. من باز یک مطلبی خدمت شما عرض کنم، نمیدونم سلام کتاب را من به اکراد دادم خدمت شما. من یه بحثی بیش از 20 سال قبل کنگره استادم بود، بزرگداشت مرحوم آیت الله ایلامی حیدری، خدا رحمتشون کنه، بعد از رحلتش بزرگداشت برایشون تشکیل شد و از ما هم خواستن که بریم، یه مقاله من نوشتم و چاپ شد اونجا تحت عنوان ایلام شهر دیار گمنام، یه همچه چیزی الان یادم نیست. اونجا من بحث اکراد را مطرح کردم که این روایاتی که راجع به اقوام هست، مخصوصا اکراد، که نمیدونم اینها چی هستند و کذا هستند و نفع و سلب و مذمت میکنند، این رو من تحقیقی کردم، معلوم شد که بسیاری از این روایاتی که قومیت ها را، یعنی این گسل را تحریک میکنه و دست رو این گسل میذاره و سبب جبهه بندی میشه، اینا ضعیفه و مشکل دارد. مثلا ابوالربیع شامی راوی بعضی از این احادیث اکراد است، مشکل داره و توثیق ندارد، و حدثم این است که جزء همون موضوعات دشمن هاست که قومیت ها را در برابر بله ائمه قرار بدن، همون ائمه ای که اصلا قومیت ها را زیر پا گذاشته بود، پان عربیست اونم دارن، پان ترک، این حرفا را زیر پا شکسته بودن. امیر مومنین شکست این پرچم را به زیر پا گذاشت و رمز تعلق و علاقه ایرانی ها به اهل بیت یکیش همینه و رمز بالاخره دوری قومیت ها مخصوصا ایران از بعضی جریانات، همین به اصطلاح برخورد خشن و برخورد چی میگن دوگانه حکومت با اینها بود. هم دارم صف اول نماز جماعت قرار نگیرم.